معمولاً وقتی درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم، یه انتظار ناخودآگاه برای رسیدن به یه جور دقت قطعی وجود داره.
مثل علم مهندسی، درسته؟
دقیقاً. شما مثلا دستت میشکنه، بعد عکس رادیولوژی اون خط سفید و دندانه‌دار شکستگی رو روی اون پس زمینه سیاه و تاریک نشون میده.
آره، و پزشکم فقط بهش اشاره میکنه و میگه مشکل اینجاست.
خب، استخون شکسته است و باید گچ گرفته بشه. میدونی همه چیز به وضوح قابل مشاهده است. ما آدما کلن عاشق این شفافیت هستیم.
راستش این میل به شفافیت ریشش تو نیاز روانی ما به احساس امنیت داره.
یعنی چی؟
ببین، وقتی بتونیم همه چیز رو توی چارچوب علت و معلولی قرار بدیم، احساس میکنیم کنترل اوضاع دست خودمونه. اگر جهان قانونمند و شفاف باشه، پس ما هم با رعایت اون قوانین میتونیم از آسیب‌ها در امان بمونیم.
آره، میخوایم بدونیم اگه کار الف رو کردیم، حتماً به نتیجه ب ختم میشه. ولی خب مشکل اینجاست که وقتی شما قدم به دنیای متون باستانی و الهیات میذارین، مخصوصاً یه شاهکاری مثل کتاب ایوب.
اوه، اونجا دیگه دستگاه رادیولوژی کاملاً از کار میافته.
دقیقاً، ناگهان متوجه میشیم با منظره روبرو هستیم که به شدت مهالود، پیچیده و اصلا برخلاف تمام غرایز انسانی ماست. منبع ما برای بررسی موشکافانه امروز، برای درک این فضای مهالود، تحلیلای دکتر جان والتون تو جلسه دهم تدریسش روی کتاب ایوب هست.
همون جلسه‌ای که عنوانش پسران خدا و شیطان هست.
آره، همونه. و راستش وقتی داشتم یادداشت‌های والتون رو می‌خوندم، متوجه یه چیز عجیب شدم. اینکه ما قرن‌هاست داستان ایوب رو اشتباه فهمیدیم.
خب تصور رایج همیشه این بوده که ایوب یه انسانیه که به خاطر گناهانش یا مثلا برای سنجش میزان تحملش داره محاکمه میشه.
در حالی که والتون با بررسی بافتار تاریخی خاور نزدیک باستان یه زاویه دید کاملا جدید رو مطرح میکنه. تو این داستان باستانی اصلا این ایوب نیست که محاکمه میشه.
عجب. پس کی محاکمه میشه؟
سیاست‌های خود خداوند هستن که زیر ذره بین قرار گرفتن.
مینی، رسیدن به این زاویه دید نیازمند اینه که ما پیش‌فرض‌های مدرن خودمون رو کاملاً کنار بذاریم. والتون ما رو مجبور میکنه متن رو با لنز انسان باستانی بخونیم.
اوه.
تو جهان بینی خاور نزدیک باستان، خدایان معمولاً یه چیزی شبیه به ماشین‌های خودکار تصور می‌شدن. یعنی شما قربانی می‌کردی، مناسک رو انجام می‌دادی و خب در ازاش پاداش دریافت می‌کردی.
یه جور معامله تجاری.
دقیقاً. و کتاب ایوب در واقع طغیان فلسفی علیه این تفکره. ما با متنی روبرو هستیم که میخواد ریشه‌ای ترین باورهای بشر درباره مفهوم عدالت الهی رو کالبد شکافی کنه.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم و این کالبد شکافی رو از یه صحنه خیلی عجیب شروع کنیم. روایاتی که ما رو از روی زمین جدا میکنه و میبره به یه دادگاه یا شورای آسمانی.
آره، صحنه افتتاحیه.
خداوند تو این شورا حضور داره و موجوداتی به اسم پسران خدا دورش جمع شدن. تو بین اونا شخصیتی هست که والتون بهش میگه چالشگر. خدا از این چالشگر میخواد که گزارش کار خودش رو ارائه بده.
خب اینجا یه سوالی که ممکنه برای خواننده پیش بیاد اینه که چرا خدایی که دانای کل هست باید از زیر دستاش گزارش کار بخواد؟ یعنی خدا نقطه کوری داره؟
راستش منم اولش همین فکر رو کردم. ولی اگه این صحنه رو تو قالب استعاره‌های امروز بررسی کنیم، اوضاع منطقی تر میشه. شما فرض کنین خدا مدیر عامل یه ابرشرکت بزرگه.
تشبیه خوبیه.
تو این سیستم چالشگر در واقع بازرس میدانی یا حسابرس این شرکته. ببین، کار حسابرس این نیست که از روی بدخواهی شرکت رو نابود کنه.
آره، کارش اینه که دارایی ها رو تحت فشار قرار بده یا همون استرس تست انجام بده تا ببینه آیا ارزش واقعی اونا با چیزی که تو دفاتر ثبت شده همخوانی داره یا نه.
و ایوب اینجا بزرگترین و ارزشمندترین دارایی ثبت شده تو این سیستمه.
استاره حسابرس خیلی خوب ماهیت این نقش رو تو ادبیات اون دوره روشن میکنه. تو متون باستانی تصویر پادشاهی که بیخبر تو خلوت خودش نشسته یه تصویر به شدت منفیه.
درسته. پادشاه خوب باید تو میدون باشه.
دقیقاً. بهش میگفتن پادشاه نیکو. یعنی پادشاهی که شبکه‌ای از ماموران و چشم و گوش‌ها تو سراسر پادشاهی داره و دائماً در حال دریافت اطلاعات و ارزیابی قلمروی خودشه.
پس خدا تو این صحنه تو جایگاه یه پادشاه خردمند و فعال به تصویر کشیده شده و این یعنی چالشگر اصلاً اون نیروی شرور مستقل و یاغی نیست که بخواد پادشاهی رو سرنگون کنه.
نه به هیچ وجه، اون صرفاً داره نقش محول شده به خودش رو تو این سیستم اداری آسمانی ایفا میکنه. اون اونجاست تا سیاست‌های پادشاه رو به چالش بکشه و از کارکرد درستشون مطمئن بشه.
پس چالشگر تو این نقطه فقط یه کاتالیزور رواییه، ولی گزارش این حسابرس میدانی واقعاً تکان دهنده است. اون به جای یه گزارش روتین دست میذاره روی بنیادی ترین نقطه ضعف احتمالی سیستم.
آره، اون یه سوال خیلی خطرناک از خدا میپرسه. میگه آیا ایوب تو رو برای هیچ و بدون چشم داشت خدمت میکنه؟
و بعدش هم ادامه میده که تو دور ایوب و خانوادش و داراییهاش یه حصار نامری کشیدی؟ هر کاری میکنی بهش برکت میدی. خب معلومه که با این سطح از سوداوری اون به تو وفادار میمونه.
یعنی کلن ایمان ایوب رو از یه امر مقدس تقلیل میده به یه مدل کسب و کار پرسود.
چالشگر داره میگه ایوب یه تاجر معنویه که تو ازای دریافت خدمات ویژه صرفاً داره مالیات وفاداریش رو پرداخت میکنه.
این همون مفهومیه که والتون ازش به عنوان نیکوکاری بدون چشم داشت یاد میکنه. ببین، چالشگر مستقیماً مفهومی رو هدف قرار داده که ما تو الهیات بهش میگیم اصل مکافات.
همون معادله ساده‌ای که اول برنامه گفتیم.
آره، اصل مکافات یه معادله خیلی ساده است. انسان خوب بودن مساویست با دریافت رفاه و برکت و انسان بد بودن مساویست با رنج و مجازات. انسان ها هم تو طول تاریخ عاشق این معادله بودن.
چون همونطور که گفتی بهمون احساس کنترل میده. اگه این اصل درست باشه من میتونم با انجام کارهای خوب سلامت و ثروتم رو تضمین کنم.
ولی چالشگر اینجا یه سوال زهراگین مطرح میکنه. اون میگه اگه این معادله برقرار باشه آیا اصلا چیزی به اسم عشق به خدای درستکاری خالص وجود خارجی داره یا اینکه انسان ها فقط دارن یه معامله تجاری با آسمون انجام میدن؟
یه لحظه تصور کنین تمام کارهای نیکی که تو زندگیتون انجام دادین، از خودگذشتگی برای فرزندانتون، کمک به دوستانتون تو روزای سخت، صداقت تو کارتون، توسط یه نفر کاملا زیر سوال بره.
حس خیلی بدیه.
تصور کنین کسی بگه این آدم این کارا رو فقط برای این انجام میده که میدونه در نهایت براش سود مالی یا اعتبار اجتماعی داره و اگه این سود رو قطع کنین اون اولین کسیه که زیر میز میزنه.
و این دقیقاً همون وضعیتیه که برای ایوب پیش میاد، چون این اتهام کل سیاست پاداشدهی خداوند رو زیر سوال برده. پس چالشگر آزادی عمل پیدا میکنه تا سیستم رو آزمایش کنه.
مجوز میگیره تا تمام دارایی ها و رفاه ایوب را ازش بگیره.
درسته. تا ببینه آیا ایوب بدون این حصار حمایتی بازم درستکار میمونه یا نه. و خب ضرورت این آزمایش ما رو به سمت اون فاجعه ای میکشونه که تو متن رخ میده.
که اصلاً مقیاس کوچیکی هم نداره.
نه. اصلاً. برای اینکه این سوال فلسفی بتونه پاسخی قطعی پیدا کنه، ویرانی باید مطلق و همه جانبه می بود. تو متن می‌بینیم که با یه سرعت سرسام‌آور همه چیز فرو می‌ریزه. دشمنان انسانی حمله می‌کنن، گله‌ها رو می‌دزدن، آتش از آسمون می‌باره، گوسفندها رو می‌سوزونه، یه طوفان عظیم میاد، خونه رو سر فرزندان ایوب آوار می‌کنه.
و این توالی سریع بلایا نشون میده که همه چیز به صورت سیستماتیک از ایوب گرفته شده. اون به نقطه صفر مطلق میرسه. اوریان و بیدفاع رها میشه. و اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. این ویرانی مطلق صحنه رو برای یکی از شگفت‌انگیزترین بازی‌های زبانی تو متون باستانی آماده میکنه.
آره، این بخش از یادداشت‌های والتون خیلی ظریف و هیجان انگیزه.
ببین، چالشگر تو دادگاه آسمانی ادعا کرده بود که اگه حصار حمایتی رو برداری، ایوب قطعا تو رو در صورتت نفرین میکنه. ولی نویسنده باستانی اینجا از کلمه استفاده میکنه که ظاهرش یه چیز دیگه است. کلمه عبری در اینجا باراک هست.
که معنای لغوی باراک برکت دادن یا همون ستایش کردنه.
دقیقا. پس چرا برای نفرین ازش استفاده کرده؟
این یه تکنیک ادبی خیلی رایج تو خاور نزدیک باستان بوده. نویسنده‌ها برای اینکه کلمه رکیک نفرین کردن خدا رو روی کاغذ نیارن، از کلمه باراک به عنوان یه حسن تعبیر یا کنایه استفاده می‌کردن. یه جور تابو بوده.
آها، یعنی می ترسیدن آوردن این کلمات نحسی بیاره.
آره، پس وقتی چالشگر میگه ایوب تو رو باراک میکنه، خواننده باستانی خیلی خوب میفهمیده که داره با کنایه میگه ایوب تو رو نفرین میکنه و این تنش داستان رو میبره بالا. همه منتظرن ببینن آیا ایوب بعد از دست دادن همه چیز دهن به نفرین خالق باز میکنه یا نه.
و واکنش ایوب تمام معاللات رو به هم میریزه. تو آیه 21 از فصل اول وقتی ایوب خبر مرگ فرزندان و نابودی دارایش رو میشنوه دهن باز میکنه و دقیقاً از همون کلمه باراک استفاده میکنه، اما نه به عنوان کنایه.
اون واقعاً خدا رو برکت میده.
آره، ازش تو معنای واقعی و لغوی استفاده میکنه. اون میگه خداوند داده است و خداوند گرفته است، نام خداوند باراک باد، متبارک باد.
چه تقابل بی‌نظیری، نبوغ ادبی محض.
چالشگر از کلمه سوء استفاده کرد تا یه نفرین رو پنهان کنه و ایوب معنای واقعی رو بهش برگردون تا ستایش خالصانه رو ابراز کنه. چالشگر گفت اون باراک میکنه، یعنی نفرین میکنه، و ایوب دقیقاً باراک کرد اما ستایش کرد.
این واکنش ایوب عملاً یه ضربه مهلک به اصل مکافات وارد میکنه. رفتار اون نشون میده که انسان میتونه درستکار باشه و خدا رو ستایش کنه حتی وقتی هیچ منفعتی در کار نیست.
و حتی وقتی همه چیز ازش گرفته شده. اون با جمله معروف اوریان از شکم مادر آمدم و اوریان باز خواهم گشت، در واقع میپذیره که دارایی‌هاش هدایای موقت بودن.
آره، اون خدا رو به عنوان یه بدهکار نمیبینه که موظف باشه در ازای اعمال نیک بهش رفاه بده. این همون بلوغ معنویه که چالشگر فکر میکرد تو انسانها غیر ممکنه.
چیزی که این بلوغ رو حتی برجسته‌تر میکنه واکنش فیزیکی ایوبه. اون لباسهاش رو پاره میکنه، موهای سرش رو میتراشه که خب نشونه عزاداریه، اما بعد روی زمین میفته و سجده میکنه. تو چنین فجایعی ما معمولاً دنبال مقصر میگردیم. میخواییم مثلا قبیله های همسایه رو مقصر بدونیم، بلایای طبیعی رو لعنت کنیم، ولی ایوب این واسطه ها رو کنار میزنه. اون میپذیره که این اتفاقات تحت اراده خداوند رخ داده.
سجده کردنش نماد تسلیم و پذیرش حاکمیت مطلقه. یه نکته خیلی مهمی تو بطن این دعای ایوب هست که خیلی وقتا تو ترجمه ها گم میشه. والتون خیلی خوب این رو موشکافی کرده.
منظورت کدوم بخشه؟
ایوب تو دعاش میگه نام یهوه متبارک باد. استفاده از نام یهوه تو این لحظه اهمیت الهاتی عجیبی داره.
آره، منم برام خیلی جالب بود، چون اگه کل کتاب رو بخونیم یه الگوی عجیب درباره این کلمه وجود داره. چرا انتخاب این کلمه اینقدر حیاتیه؟
ببین، یهوه نام خاص و شخصی خدای اسرائیل تو عهد عتیقه، نشوندهنده یه ارتباط عمیق و شخصیه. نکته شگفت‌انگیز اینه که بعد از این دعای ابتدایی تو تمام 36 فصل بعدی کتاب که ایوب و دوستاش با هم مجادله میکنن، هرگز از کلمه یهوه استفاده نمیشه.
اصلاً؟ پس به جاش چی میگن؟
از نامهای عمومی‌تر مثل الوهیم یا الشدای استفاده میکنن. نام یهوه کاملا از متن محو میشه تا زمانی که تو فصل 38 خود خداوند دوباره تو میان طوفان لب به سخن باز میکنه.
یعنی محو شدن این نام نشون میده که ایوب فقط تو همون لحظه اول فاجعه تو شخصی ترین و خالص ترین نقطه ارتباطش با خدا قرار داره.
دقیقاً، هرچی زمان میگذره و رنج فرساینده تر میشه، اون صمیمیت اولیه جایش رو میده به یه گفتمان سرد فلسفی با دوستاش.
و این همون نقطه واقع گرایانه داستانه که باعث میشه کتاب ایوب بعد از هزاران سال هنوز قابل درک باشه. ایوب که یه ربات نیست که تو تمام طول رنج همینقدر محکم بمونه.
مسلماً نه. حفظ خلوص تو لحظه شوک اولیه یه چیزه، ولی زندگی با زخمای باز و نگاه سرزنش‌آمیز جامعه یه چیز دیگه است.
آره، وقتی رنج مزمن میشه شرایط روانی ایوب افت میکنه. عصبانی میشه، آرزوی مرگ میکنه، حتی از خدا وقت دادگاه میخواد تا بیگناهیت رو ثابت کنه. با این حال والتون تأکید میکنه که ایوب تو این مرحله گناه نکرد و خدا رو متهم به انجام کار اشتباه نکرد.
این تفکیک خیلی ظریفه. مسئول دونستن خدا به معنای متهم کردنش به ظلم نیست. ایوب میگه تو این کارو کردی، اما من نمیدونم چرا، ولی بازم حاکمیتت رو میپذیرم.
و این بی اطلاعی ایوب از دلیل ماجرا ما رو به یکی از محوری ترین مفاهیم تحلیل والتون میرسونه، مفهومی که شاید هضمش برای ذهن مدرن ما خیلی سخت باشه، یعنی همون مفهوم اطلاعات پنهان.
اطلاعات پنهان، دقیقا همینجاست که پیچیدگی داستان به اوج میرسه.
ببین، ذهن من واقعا اینجا درگیر میشه. ایوب از سخت‌ترین آزمون ممکن سربلند بیرون اومد، نشون داد که نیکوکاریش بدون چش داشته. خب چرا خدای فرشته نمیفرسته تا بهش بگه ببین تو آسمونی شرط بندی شد، تو هم ثابت کردی سیستم من درسته، بهت افتخار میکنم.
آره خیلی منطقی به نظر میرسه که این کارو بکنه، نه؟
آره خب، ولی چرا ایوب تا آخر عمرش حتی یک کلمه درباره اون دادگاه آسمانی و دلیل رنجهاش نمیشنوه؟ اون پرونده تو بایگانی آسمون بسته میمونه و ایوب تو بیخبری مطلق رها میشه.
با دلیل این بیخبری تو هدف روایی خود کتاب نهفته است. اگه به ایوب گفته میشد که این یه آزمایش بوده، کل ساختار داستان فرو میریخت و اون سوال فلسفی درباره اصل مکافات بی جواب میموند. ولی مهمتر از اون اینه که بپرسیم چرا نویسنده این اطلاعات رو از شخصیت‌ها پنهان کرده. اما تو دو فصل اول با جزئیات کامل به ما که خواننده هستیم نشون داده.
آها، یعنی ما به اون اطلاعات پنهان دسترسی داریم.
دقیقاً. نویسنده دو تا هدف داره. اول به ما ثابت میکنه ایوب واقعاً بیگناهه و رنجش نتیجه گناه پنهان نیست. دوم، با داشتن این اطلاعات ما میفهمیم که تمام استدلالهای دوستان ایوب که مدام میگن تو حتما گناهی کردی از اساس اشتباهه.
چون دوستاش نماینده همون تفکر سنتی و اصل مکافات هستن. ما که پشت پرده رو دیدیم میدونیم فرمول اونا اینجا کار نمیکنه. پس با این حساب ایوب اصلا سوژه اصلی این دادگاه نیست.
نه، اون فقط یه نمونه آزمایشی یا همون تست کیس هست.
هستن که دارن محاکمه میشن.
خدا خودش آغازگر بحث بود، خودش به چالشگر اجازه عمل داد و عواقب رو پذیرفت.
درسته، این صحنه اونجاست تا به ما یاد بده چطور درباره شیوه مدیریت هستی فکر کنیم. قرار نیست به ما مجوزی بده که رفتار خدا رو بازخواست کنیم.
ولی میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شنونده های کنجکاف رو بازی کنم. با تمام این توضیحات فلسفی، آیا این روند بی انصافی نیست؟ زندگی یه انسان بیگناه ویران میشه تا کارآمدگی یه سیاست تو آسمون ثابت بشه؟
خب این یه سوال کاملا طبیعیه.
بچه‌هاش رو از دست میده، روانش نابود میشه، آخرش هم حتی یه یادداشت تشکر دریافت نمیکنه که بگن این رنج‌ها بیدلیل نبوده. این سکوت خیلی آزاردهنده است.
این حس آزاردهنده دقیقاً همون نقطه‌ایه که متن باستانی با واقعیت تلخ زندگی گره می‌خوره. اگه به زندگی واقعی خودمون نگاه کنیم، می‌بینیم که جهان ما هم پر از همین اطلاعات پنهانه.
آره، خیلی وقتا دلیلی برای اتفاقات نداریم.
ما هر روز شاهد رنج‌هایی هستیم که هیچ معادله ریاضی برای توجیهشون پیدا نمی‌کنیم. بیماری‌های ناگهانی، تصادفات، فقدان‌ها. داستان ایوب نمی‌خواد با یه پایان هالیوودی به ما دلداری کاذب بده. برعکس، می‌خواد بگه ارتباط بالغانه با خدا مستلزم پذیرش این حقیقته که ما هرگز تمام اطلاعات پشت پرده رو نخواهیم داشت. اعتماد اصیل دقیقاً جایی شکل میگیره که تاریکی مطلقه.
این پیام هم تکان دهنده است، هم به نوعی رهایی بخش. خب اگه بخوایم تمام این تحلیل‌های دکتر جان والتون رو از دادگاه تا مفهوم نیکوکاری بدون چشمه داشت و اطلاعات پنهان جمع‌بندی کنیم، به چی میرسیم؟
نتیجه نهایی اینه که اشتباه ایوب، دوستاش و خیلی از ما انسان‌های امروزی اینه که فکر می‌کنیم جهان هستی رو میشه توی یه معادله ساده خلاصه کرد.
همون که کار خوب مساوی پاداش، کار بد مساوی جزا.
دقیقاً، اما جهان و لایه‌های پنهانش خیلی عظیم‌تر از این فرمولای خطیه. تقلیل دادن خدا به یه ماشین پاداش و جزا ما رو تو مواجهه با رنج‌های غیر قابل توضیح به سمت فروپاشی روانی سوق میده.
عجب تحلیلی بود. واقعاً روشنگر بود. ممنونم که کمک کردین لایه‌های پنهان این متن رو اینطور کالبد شکافی کنیم.
خواهش میکنم، بحث بسیار جذابی بود.
و حالا شما شنونده‌ای که تا این لحظه همراه ما بودید و تو این مسیر مهالود جلو اومدین، ما امروز دیدیم که ایوب هرگز تصویر کامل رو ندید. اون هرگز اون عکس رادیولوژی تمیز و شفافی که دلیل رنجهاش رو نشون بده دریافت نکرد. آیا این موضوع نباید ما رو به یه تأمل عمیق وادار کنه؟ اگه ما هم تو زندگی روزمرهمون در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش‌هایی باشیم که دلیلشون تو بخش اطلاعات پنهان جهان بایگانی شده باشه، آیا بازم اصرار داریم همه چیز رو با یه معادله ساده قضاوت کنیم؟ به همون عکس رادیولوژی فکر کنید. شاید اصرار ما برای دیدن شفاف اون استخوان شکسته باعث میشه تصویر بزرگتر رو از دست بدیم. به این فکر کنید که شاید ندیدن تمام تصویر و اعتماد کردن تو دل ابهام خودش مهمترین بخش آزمون زندگی باشه. به این سوال چالش برانگیز فکر کنید تا زمانی که دوباره برای بررسی موش و کافانه دیگه همراه هم بشیم.